وقت شما بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. از پخش شبکه رادیویی گفتگو از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه‌ها همراه شما عزیزان بودیم. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که تقدیمتون می‌کنیم. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه‌ها آغاز خواهد شد و همکارانم در خدمتتون خواهند بود تا ساعت 22:10 شب. عصر بسیار خوب و خوش رو برای یکایک شما عزیزان آرزو می‌کنیم و دعوت می‌کنیم شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام میکنم به همه شما، روزتون بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. جهان مدرن به رغم همه پیشرفت‌هایی که داشته دوچار معضل و مشکلاتی هم هست و هرچه به سمت صنعتی تر شدن حرکت می کنیم، اگر دوراندیشی های لازم اتفاق نیفته این مشکل ها هم بیشتر می شه. یکی از مشکلاتی که می شه در این حوزه بهش اشاره کرد پدیده فقیرتر شدن قشر فقیر جامعه هست و حالا کسانی که به سبب شرایط ویژه جسمی، روانی یا اجتماعی دچار معضلاتی میشن، جایگاه و مسکن ثابت ندارن، درآمد و شغل مناسبی ندارن، حتی از حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی هم برخوردار نیستند، تعدادشون رو به تزاید میگذاره. ما امروز در مورد این قشر میخواییم صحبت بکنیم و ویژه و خاصه بپردازیم به حوزه کارتون خوابی. من حسین شریفی هستم، به اتفاق مهمانان ارجمندم در این برنامه با شما راجع به این موضوع گفتگوی مفصل تری خواهیم داشت. در برنامه امروز که تا لحظه های دیگر گفتگو رو با مهمانانم آغاز میکنم، آقای مجتبی خالدی رئیس عملیات وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان اورژانس کشور و همینطور آقای علی صادقی معاون محترم حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران من رو همراهی می‌کنند در این برنامه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقایان روز شما بخیر باشه، سلام میکنم به حضورتون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استدیو آمدید. آقای خالدی اجازه بدید که بحث رو با شما آغاز بکنم. پدیده کارتون خوابی از اون دست پدیده هایی که در جامعه شهری وضعیت زننده‌ای رو برای ما ایجاد میکنه و دوچار آفتهای بزرگی میشه جامعه ما، به ویژه در کلان شهرها. اصولا کارتون خوابی با چه در واقع معیارهای قابل سنجش در جهان و در کشور ما چه وضعیتی داره؟ میدونیم در چند سال گذشته خب ما به سمت بهبود این حوزه رفتیم و شرایطمون ایدئال‌تر شده، نمیگم حالا خوب شده، اما از اون آشفتگی و از اون وضعیت دراماتیکی که داشتیم خارج شدیم و حالا این قشر رو پذیرفتیم، حداقل حضورشون، وجودشون رو پذیرفتیم و سعی کردیم به سمتی بریم که اونها رو ساماندهی بکنیم. در جهان چگونه به این مقوله نگاه میشه و چه تفاوت‌هایی به لحاظ ماهوی این نگاه جهانی با نگاه ما در ایران داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای صادقی عزیز و شنوندگان محترم این برنامه. باید عرض بکنم خب بحث کارتون خوابی که عموماً یکی از دلایل اصلیش از دست دادن مسکن هست، یعنی ما در جهان هم نگاه میکنیم که به دلایلی مسکن مشخصی ندارن وارد این مقوله میشن و خود این هم انواع متفاوتی داره که ما همه رو تحت عنوان کارتون خوابی میکنیم. یعنی حتی مثلا یک بحثی که تقریبا فکر کنم 2 سال گذشته توی این خیلی سر و صدا کرد، بحث حتی گورخوابی و موارد حتی این چنینی هم بود. اما نکته ای که بود
که در شهریار خیلی بله، سر و صدای زیادی به پا کرد.
بله متاسفانه این مسئله هستش. این هم به دلیل اینکه حالا مسکن مشخصی وجود نداره، که این مسکن از دست دادن مسکن هم دلایل باز متفاوتی داره. یکیش دلایلش مشکلات مالی است، همونطور که فرمودید کسانی که به هر دلیلی دیگه قادر به تهیه مسکن نیستن با اون درآمد خاص خودشون. و یه نکتهش هم بحث طرد شدن از خانواده است. یعنی ما خیلی وقتا همکاران من که مهم میکنن به موارد اورژانس یا درخواست فوریت های پزشکی با افراد این چنین میشن کسانی که از طرف خانواده طرد شدن. خب این هم شاید ریشه اصلیش این هست که فرد طریقی رو برای زندگیش انتخاب میکنه، در همه جای جهان همینه، که خارج از عرف خانواده است. یعنی هر کسی خانواده‌ای رو که داره اگه از اون عرفش بخواد خارج بشه متأسفانه از اون خانواده طرد خواهد شد. و یکی از معضلاتی که شاید اتفاق بیفته بعد از این مسئله این هست که این افراد درگیر خیلی از مسائل میشن برای امرار معاش روزانهشون. خب طبیعتاً مسکن در اولویت آخر براشون قرار خواهد داشت، که عموماً روشی رو برای خواب استفاده میکنن که حالا این به عنوان کارتون خوابی یا گور خوابی یا هر چیز دیگه ای شاید میتونه در کشور اتفاق بیفته. در همه جای جهان چنین پدیده‌ای وجود داره، اما کشورهایی که سازوکار مشخص‌تری مدیریت جامعه دارن خب طبیعتاً این پدیده رو یک مقداری بهتر میتونن حل بکنن، ولی کشورهای حالا از لحاظ فقر فرهنگش وجود داشته باشه ما میبینیم که خیلی وضعیت نامناسب تری تو این زمینه دارن. و یکی از تبعات اصلی که تهدید میکنه جامعه رو، خب میگیم دو تا چیز خیلی برای جامعه مهمه، یه دونه امنیت هست یه دونه سلامت. خب بحث امنیت به خاطر برای امرار معاششون مجبور هستن که دست به هر کاری بزنن، بحث امنیت واقعا در معرض خطره. نکته بعدیش هم بحث سلامت جامعه است. ما متاسفانه در بسیاری از این محل که در تهران حالا به شکلی مسئله کارتون خوابی رو ما داریم، در باغات اطراف، در محیط های اطراف شهر متاسفانه میبینیم که بحث رعایت بهداشت هم خیلی ضعیف میشه و یک مخاطره اصلی سلامت جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. و اورژانس پیش بیمارستانی هم یکی از معضلاتش واقعا همین هست. یعنی کسانی رو که مراجعه میکنن مشکل جدی درمان ندارن اما در معرض مخاطرات سلامتی قرار دارن. یعنی حتی ما اینها رو وقتی به بیمارستان هم منتقل میکنیم میبینیم که بلافاصله توسط حالا یک دوره درمان کوتاه مدت شاید مثلا 2 ساعته این افراد سلامتیشون رو به دست بیارن، ولی واقعا با اون شرایط از بیمارستان که بخوان خارج بشن دوباره مترصد ایجاد همون بیماری و همون مشکلات هستن. و یکی از بارهای بیماری و مواردی که هزینه های سلامت رو داره افزایش میده همین مسئله هست. البته خوشبختانه طبق سالهای گذشته این روند رو به کاهش هست. یعنی کارهای خوبی که دوستان عزیزمون در شهرداری انجام دادن، بحث گرمخانه ها، اینها خیلی میتونه کمک کننده باشه در کشورهای پیشرفته. این مسئله هست اما واقعا درمان کوتاه مدتی که برای این مسئله داره اتفاق میفته در کشور ما شاید باید ریشه‌ای تر بررسی بشه. یعنی ما یک جامعه ای رو داریم که این مشکل رو دارند و باید براشون یک سری اقدامات انجام بدیم. یک کار دیگه ای که باید بحث فرهنگ و اجتماعی بود کشورمون این کار رو حل بکنن این هست که این افرادی که در معرض این خطر هستن وارد این حداقل مقوله نشن.
این رو یه مقداری بیشتر به ما توضیح بدین، این افراد چگونه نباید وارد بشن؟
نگاه کنید، من عرض کردم یک مسئله ای که هست اون طرد شدن جامعه است. ما خیلی وقتا اگر افراد پویا باشن در جامعه، مسئولیت‌های اجتماعی رو قبول بکنن در خانواده و طبیعتاً که یک تشکل کوچک اجتماعی هست، این افراد میتونن به مرور زمان سعی بکنن که مهارت‌های جدی رو بیاموزن و همین مهارت‌ها میتونه منبع درآمدی باشه براشون که بتونه کمک بکنه که این افراد ساختار تأمین مسکن، ساختار امرار معاش خودشون رو به صورت سیستماتیک شکل بدن. و خیلی کم شما میبینید که افرادی مثلا در جامعه خیلی مفید بوده باشن بعد مثلا دچار چنین مشکلاتی بشن، خیلی درصدش کمه. یعنی تقریبا میتونیم بگیم به ندرت چنین مسئله اتفاق میفته، هرچند غیر قابل تصور نیست. ولی افرادی که عموما ما نگاه میکنیم در کسانی که من به عنوان کارشناس اورژانس فراخوان شدم بر بالین این افراد، حالا چه در اماکن نگهداریشون یا چه در محلهایی که حالا خودشون انتخاب کرده بودن بر حسب نوع بیماریشون مردم تماس گرفتن و اورژانس حاضر شده تو صحنه، نگاه میکردم کسانی بودن که با مشکلات جدی امرار معاش روبرو بودن یا بحث اعتیاد درشون جدی بود و اینها متاسفانه به یه مرحله ای رسیدن که وارد این چرخه شدن. ما اگر بخوایم به صورت ویژه به این مسئله نگاه بکنیم، نقش شاید جاهایی که بحث آموزش رو میتونن در خانواده ها ایجاد کنن، حتی آموزش و پرورش که به عنوان نهاد اصلی بحث آموزش و پرورش در کشور متولی هست، من فکر میکنم که یک نقش اساسی رو این دوستان باید بازی بکنن و خانواده ها رو به خاطر مخاطراتی که این مسئله داره مثل طرد شدن از خانواده، اینها رو به خانواده حتما گوشزد بکنن. خیلی وقتا ما دیدیم یک فردی از خانواده طرد شده، وارد این چرخه شده، دوباره توسط اعضای خانواده جذب شده، مشکلاتش حل شده و الان یک عضو خیلی فعال و مؤثری در جامعهمون هست.
آقای صادقی عزیز، حالا آقای خالدی اشاره کردن به مواردی که تجربه اون رو ما پیشتر داشتیم، اما نکته قابل توجه اینه که وقتی به آمار رجوع میکنیم این پرسش پدید میاد که چند درصد از این افراد واقعا مهارت خاص، تخصص خاصی ندارن. گاهی اوقات شنیده میشه که خیلی از این افراد وقتی حالا دچار چنین معضلی میشن، وقتی باشون صحبت میشه میبینیم که از قشر حالا تحصیل کرده جامعه ما هستن، بعضن حتی مواردی دیده شده که دارای دکترای تخصصی بودن، کارشناسی ارشد بودن، یا اینکه روزی و روزگاری وضعیتشون به لحاظ مالی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی وضعیت مطلوبی بوده، اما در نهایت دچار چنین آفتهایی شدن. این رو اگر به آمار رجوع بکنیم به چه نتیجه ای میرسیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام برم خدمت شما جناب آقای شریفی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو و مهمان خوبتون جناب آقای خالدی، که خوشحالم در این برنامه حضور پیدا کردم. در خصوص مقوله کارتون خوابی، ما با دو در واقع قشر مواجه هستیم در خصوص امر کارتون خوابی. یه دست از افرادی که در واقع میتونیم بگیم پس از در نیمه دوم سال به شهرها مراجعه میکنن، یعنی در 6 ماه دوم سال پس از اتمام کار در روستاها، شهرها و پایانشون، یعنی در واقع کارهایی که مثل کشاورزی، کارهایی که پاره وقت در شهرها و روستاهای خودشون دارن، برای ادامه امرار معاش و ادامه در واقع کار به شهرهای بزرگ به ویژه شهر تهران مراجعه میکنن. اینها یه قشری از کارتون خواب های نیمه دوم سال شهر تهران رو تشکیل میدن و یک
سری کسانی که کار فصلی دارن
دقیقاً و بخش دیگر از این کارتون خواب ها کسانی هستن که داره مهارت تخصص یا در حالت همونطوری که فرمودید در حالت عالیه در واقع تحصیلات یا در حالت در واقع متوسط جامعه هستن که بر اثر طرد شدگی از خانواده جناب خالدی به درستی اشاره کردن بر اساس در واقع اتفاق یا دست پا دستگیر شدن مسئله اعتیاد و اون گرفتاری هایی که در این موضوع شامل این افراد میشه دچار طرد شدگی از خانواده میشن و این دو قشر در واقع نیمه دوم سال شهرهای بزرگ به خصوص کلانشهر تهران رو تشکیل میده و کارتون خوابای ما از این دست از افراد. ما میتونیم به طور جد بگیم که قریب به 60% از کارتون خواب های ما دارای مهارت، دارای تحصیلات، دارای در واقع مقاطعی هستند که شغل داشتن، افرادی هستند که از بابت اجتماع از نظر منظر اجتماعی مورد پذیرش جامعه بودند ولی به دلیل در واقع مسئله اعتیاد و مسائل فقر حتی خدمتتون عرض کنم که طرد شدگی از خانواده موارد اینچنینی باعث در واقع کارتون خوابی شده و گرفتاری موذر شدن.
خب ببینید ما اینجا چند تا بحث داریم، یکی اینکه این کارتون خواب ها معمولا به شکل انفرادی زندگی نمی کنن، یعنی یک تجمع دارن، گروهی یک جای ساکن هستن. مؤید این مسئله همین اتوبان چمران تهران هست، حد فاصل حالا شهرک آتیساز تا در واقع خروجی همت وقتی یه رصد خیلی خیلی ساده انجام بدیم میبینیم یک جمعیت کثیری اینجا از کارتون خواب ها دارن زندگی میکنن. بارها پلیس وارد عمل شده، سعی کرده که اونها رو بازداشت بکنه. خدمت شما عرض بکنم نهادهای اجتماعی و NGO های ما مرتب اونجا سر میزنن، سرک میکشن، سعی میکنن که ارتباط باهاشون برقرار بکنن، اما در نهایت خروجی که حاصل شده خروجی مطلوبی نبوده. یعنی همچنان همین فاصله که یه بخشش مشهور به عبدالله پلنگ هست در تهران این موزل رو داره، یا مثلا در منطقه هرندی باز ما با همین مسئله مواجهیم، همین مشکل رو داریم و وجود داره. آن چیزی که مهمه اینه که اینها در گام اول ساماندهی بشن. بحث دوم بحث گرمخانه ها رو شما مطرح کردید که کار خیلی ارزشمندی بوده توسط شهرداری تهران اتفاق افتاده، 137 دیگه درسته؟
بله.
و کسانی که حالا در واقع در هر جای تهران فردی رو ببینن که کارتون خواب هست میتونن با شماره 137 تماس بگیرن و خدمت شما عرض بکنم که گزارش بکنن. بلافاصله ماموران محترم شهرداری مراجعه میکنن، اون فرد رو به گرمخانه انتقال میدن، ساماندهی میشه و شرایط بهبود پیدا میکنه، ولی خب مسکنه، یعنی یک مسکن کوتاه مدته. اینجا چند تا مسئله وجود داره، یکی این که چون الان ما این گرمخانه ها رو در محدوده محله ها و شهرها داریم میبینیم که نوع مواجهه ساکنان اون محله با گرمخانه ها نوع مواجهه مطلوبی نیست، یک ترس و یک هراس وجود داره که به حق هم هست. به هر حال کسانی که کارتون خواب هستند واقعیتش رو بپذیریم، چیزی برای از دست دادن ندارند، ممکنه دست به هر تخلف و در واقع خطایی بزنند. این یه طرف ماجراست. یه طرف دیگه خب خیلی از اونها دچار حالا بیماری های مختلف هستند، از HIV بگیریم تا هپاتیت تا مواردی از این دست که میتونه مصری باشه و میتونه خطر آفرین باشه. همه اینها رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم و ضمن این که حالا از همه مهمتر شاید این باشه که ما این فضای گرمخانه ها رو به شکل موقت داریم در اختیار قرار میدیم و بعد از یک مدتی این افراد دوباره رها میشن، دوباره برمیگردن در جامعه و بازم همون سیکل تکراری براشون اتفاق میفته. با توجه به همه این توضیح ها، برای اینکه بتونیم به شکل اصولی این مسئله رو درمان بکنیم، چه تجربه ای رو پشت سر گذاشتیم، چه فرایندی رو باید طی بکنیم و چه برنامه ای تدوین شده براش؟
جناب آقای شریفی، من یک مراجعه میکنم به ابتدای فرمایشات حضرت عالی در خصوص حضور این دست از افراد که در بزرگراه، در رفریوش بزرگراه ها به خصوص در محله هرندی یا همون چمران حضور دارن. من یه اصلاحی بکنم، اینها معتادین ماده 16 هستن. معتادین ماده 16 در واقع معتادین متجاهری هستند که درست ممکنه جا و مکانی نداشته باشن و کارتون خوابی انجام بدن، اما اونا معتادین ماده 16 هستند که با مداخلات انتظامی و پلیس بر اساس قانون، که در واقع این رفتار، رفتار پرخطر حساب میشه، رفتار مصرف استعمال مواد مخدر در ملأ عام که میتونه مخاطراتی برای جامعه، چه از روان اجتماعی، چه از روان جسمانی و سلامت روانی و سلامت جسمانی داشته باشه، مداخلاتی اتفاق میفته و سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداری تهران و ارگانهای مختلفی مداخله میکنن و مواجه میشن. ما کارتون خواب رو زمانی در نظر میگیریم که اون فرد درسته اعتیاد داره، ممکنه اعتیاد داشته باشه، ممکنه اعتیاد نداشته باشه، ولی به این در واقع به دلیل 30 سال در زیر پل معابر بوستان‌ها، پارک‌ها میخوابه. ولی در اون در واقع اون مقاطعی که در حالت کلونی در حال مصرف وجود داره، اونها در واقع معتادی ماده 16 هستن. شاید دوستان بپرسن خب
یعنی اونها رو شما مجرم تلقی؟
اونها مجرم هستن از بابت قانون و شناخته شدن، ولی از نظر نگاه اجتماعی، نگاه مددکاری، ما به تمام این افراد باید به نگاه انسانی نگاه بکنیم. حالا من یه ذره میام جلوتر. شما فرمودید که علت بازگشت و در واقع علارغم به وجود اومدن گرمخونه ها در محلات، مقاومت جامعه، که در مقاطعی و در مواردی من با شما موافقم، درسته شاید نشه اعتماد کرد به یک فردی که در واقع زندگیشو فدای شاید اعتیادش کرده، شاید در واقع به دلایلی خانوادش رو ترک کرده به دلیل بیماری روانی، چون کارتون خواب ها دچار بیماری های جسمانی، بیماری روانی، حتی استیصال سالم هستن ولی جا و مکانی ندارن و دچار این پدیده هستن. این نکته رو عرض کنم، از آنجایی که این دسته از افراد از خانواده های خودشون ترک شدن، طبیعتاً میطلبه که به اینجا برسیم و بپذیریم. وقتی که ما در کشورهای توسعه یافته و کشورهای بزرگ هم پدیده کارتون خوابی رو داریم، در ابتدا این میگم در سالهای اخیر پذیرش بسیار خوبی از طرف مردم، از طرف مسئولین و تمام نهادها و دستگاه‌های همکار اتفاق افتاده، ولی چند که من معتقدم با پذیرش عمومی ما میتونیم در واقع این اعتماد به نفس رو به این دست از افراد بدیم که برای در واقع جامعه پذیریشون احساس خوبی بهشون دست بده و احساس بکنن که جامعه پذیرششون کرده. اگر از طرف ما دچار طرد و پس‌زدگی بشن این دسته از افراد، طبیعتاً به رفتارهای در واقع مجرمانه دست میزنن یا ادامه خواهند داد و یا رغبتی نمی کنن که برگردن. وقتی که از نبود در واقع فردی برای صحبت کردن، برای احساس همدلی کردن مواجه میشن، درمان رو در اعتیاد میبینن. فلذا اگر ما بخوایم با طرد شدن این دسته از افراد مواجهه بشیم، طبیعتاً بازگشت این دسته از افراد به شرایط قبلی، همون شرایط اسفبار کارتون خوابی، شرایط اسفبار مجرمیت و بالاخره فقر هست برای امرار معاش، برای زندگی، برای موارد اینچنینی، خب دست به تکدیگری میزنه. ما از اون وقت تکدیگری و گدایی رو داریم طبیعتاً،
من بود
دقیقاً، و از اون برم به پدیده در واقع سرقت‌های کوچیک در واقع مناطقی که این گرمخونه‌ها وجود داره برخورد می‌کنیم. این برمیگرده کاملاً به طرد شدگی از جامعه است، خانواده است. علت بازگشت این یکیش این هست. و مسئله مهمتر، 11 ارگان در مسائل آسیب‌های اجتماعی، 11 ارگان در مسائل آسیب‌های اجتماعی شناخته میشن و طبیعتاً وقتی این زنجیره رو در کنار هم تشکیل بدن، کمک بکنن، این فرد در واقع نجات پیدا میکنه و این احساس مسئولیت. البته در واقع عرایز بنده نافی رد خدمت دستگاه و نهادها نیست، هر نهاد و دستگاهی داره به نوبه خودش تلاش های خودشو میکنه، اما هیچگاه به دور یک میز و به یک حلقه واسط در یک زنجیره اتصال پیدا نکرده. این قدمات هر زمان این اتصال اتفاق بیفته، طبیعتاً ساماندهی واقعی و خروج این فرد از اون حلقه آسیب ها، حلقه ای که دچارش شده، طبیعتاً سریع‌تر اتفاق.
خیلی متشکرم، بحث رو تا لحظه‌های دیگر ادامه خواهیم داد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
روز بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آقای خالدی، من برگردم به بحثم راجع به کارتون خوابی و موضوعی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، بیشتر صحبت بکنیم و بپردازیم به یک بخش دیگری از صحبت‌های خودمون، و اون هم این که خب اورژانس، ما به عنوان متولی این ماجرا نمیشناسیمش، یعنی خب مثلا اورژانس اجتماعی که در سازمان بهزیستی ایجاد شده و بنا نهاده شده رو خیلی مرتبط تر میدونیم، اما به نظر میرسه که در واقع سازمان اورژانس کشور هم در این مسئله ورود خیلی جدی و خیلی پررنگی داره و اصولا جایی شما ورود میکنید که دیگه نزدیک کار از کار بگذره یه جوری.
باید عرض بکنم که نگاه کنید، ما به عنوان اورژانس 115 یا اورژانس پیش بیمارستانی یک وظیفه ای رو قانونگذار بر عهده‌مون گذاشته، اونم اینه که ارائه خدمات فوریتی. خب یکی از موارد فوریتی هم همینه، کسانی که یک مشکلی رو پیدا میکنن، حتی جسمی حتی روحی، و لازم هست که بلافاصله اقدامات لازم براشون انجام میشه. ما تو این زمینه حتی داروهای خاصی رو داریم که برای بیماری که تهاجمی هستند و قابل کنترل نیستن، حتی بتونیم برای این افراد استفاده بکنیم و انجام بشه. ما هم یک عضوی از این خانواده بزرگ ایران هستیم، طبیعتاً هر کاری که دستمون بر بیاد که یک هموطنمون انشاءالله سالم و سلامت زندگی بکنه، انجام خواهیم داد. ما چند تا راه داریم، یعنی یک سری خب کارشناسان اقتصادی هستند که باید فعالیت کنن، کارشناسان اجتماعی هستند و خود مردم، که ما هم جزء مردم هستیم، یعنی هممون باید دست به دست همدیگه بدیم، این کارها رو انجام بدیم، حالا زیر نظر دوستان که جناب آقای صادقی و همکارانشون هستن که به صورت علمی به ما خواهند گفت که شما چه راهی رو پیش بگیرید، چه مردم چه اقتصادی. اینا حتما ما باید انجام وظیفه بکنیم در این نکته. ما همکاران من در شرایطی به این افراد برمیخورن، افراد کارتون خواب، که در بسیاری از موارد اینها هیچ علامت یا مشخصه خاصی برای بیماریشون ندارند که مثلا حالا شاهد باشیم، و نه شاید در شرایطی باشن که اصلا قابلیت تکلم نداشته باشن حتی به ما بگن. خب ولی بازم همکاران ما این افراد رو به صورت علمی درمان میکنن، به مراکز درمانی منتقل میکنن. این حداقل کاریه که ما تلاش میکنیم که این افراد رو به جامعه برگردونیم. بله. اما کارشناسان اقتصادی خیلی میتونن نقششون موثر باشه، یعنی اگه بخوایم صحبت بکنیم بگیم کارشناسان اقتصادی برای ما چیکار میتونن بکنن برای این مقوله، شاید دو تا پیشنهاد یا دو تا راهکار عملی باید به ما بدن، یک سری برای دولت مردان، یک سری برای کارآفرینان. یعنی ما واقعا یه وقتایی باید برای دولت مردان یک سری پیشنهاد بدیم که اگر شما چنین فردی رو اونها به صورت علمی و قانونگذاری و قانونی بگن که اگر مثلا کارآفرینی بیاد مثلا 5 تا کارتون خواب رو شغل بهشون بده، اسکان بهشون بده و موارد این چنینی، مثلا 10% از مالیات کارآفرین یا کارفرما کم خواهد شد. خب این باعث میشه که ما مشتاق بشیم مثلا
در واقع یک سری مشوق‌های اقتصادی در نظر بگیریم.
حتما باید این رو